ساعت 16 به وقت تهران، شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. سازمان پزشکی قانونی میگوید در 10 سال گذشته در ماه‌های شهریور بیش از 22 هزار نفر در حوادث رانندگی جان باختند. سخنگوی وزارت خارجه ایران میگوید اتهام‌های ریاض علیه تهران تکراری و ملال‌انگیز شده است. دستیار رئیس جمهوری میگوید طرح ملاقات اینترنتی زندانیان با خانواده‌هایشان در دست بررسی است. به گفته سازمان پزشکی قانونی طی 10 سال گذشته در ماه‌های شهریور بیش از 22 هزار نفر در حوادث رانندگی جان باختند. به گزارش خبرگزاری ایرنا این رقم بیش از 10% کل تلفات رانندگی این 10 سال را در بر می‌گیرد. بر اساس گزارش پزشکی قانونی میانگین مرگ روزانه افراد در حوادث رانندگی در ماه شهریور از ایام نوروز هم بیشتر است. طی 10 سال گذشته بیش از 210 هزار نفر در حوادث رانندگی جان دادند که بیش از 22 هزار نفر آنها در ماه شهریور کشته شدند. ایران یکی از بالاترین تعداد تلفات تصادف‌های رانندگی را در جهان دارد. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران میگوید اتهام‌های مقام‌های ریاض علیه تهران به تعبیر او بی اندازه تکراری و ملال‌انگیز شده است. عادل جبیر وزیر امور خارجه عربستان به تازگی گفته که وقتی ایران به تعبیر او به حمایت‌های خود از حکومت سوریه، حزب الله لبنان و شبه نظامیان حوثی ادامه می‌دهد، عملاً به قوانین بین‌المللی احترام نمی‌گذارد. سخنگوی وزارت خارجه ایران در پاسخ گفته که حضور مستشاری جمهوری اسلامی در سوریه و حمایت معنوی و سیاسی از مردم به گفته او بیگناه بعضی کشورهای اسلامی منطقه در چارچوب حفظ ثبات و امنیت منطقه و جهان است. الهام امینزاده دستیار رئیس جمهوری در امور شهروندی به خبرگزاری ایلنا گفت که موضوع ملاقات اینترنتی زندانیان با خانواده‌هایشان در دست بررسی است. خانم امینزاده گفت دولت در حال بررسی است تا ببیند میتوان فرصتی را فراهم کرد که خانواده‌هایی به گفته او بی بضاعت از نقاط دور ایران از طریق پورتالی در شهر خود بتوانند زندانی‌ها را به صورت اینترنتی ملاقات کنند. سیامک رفعتی مدیر کل خدمات الکترونیک قضایی مرکز آمار قوه قضایی تیر ماه سال گذشته گفته بود طرح آزمایشی دیدار الکترونیکی خانواده ها با زندانیان در آینده نزدیک اجرا خواهد شد. و عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور معاون عمرانی خود را مأمور رسیدگی به پرونده موسوم به املاک نجومی و واگذاری غیر قانونی املاک به شماری از مدیران شهری تهران کرد. به گزارش ایرسنا آقای رحمانی فضلی روز جمعه از ارسال گزارش‌های اولیه این پرونده به شهرداری تهران خبر داد. وزیر کشور ایران همچنین خواستار پاسخگویی شهرداری در این باره شد. به گزارش خبرگزاری‌های روسی، هیئت‌هایی از 17 کشور در مراسم خاکسپاری اسلام کریموف رئیس جمهوری از ازبکستان شرکت می‌کنند. در گذشته وی جمعه به طور رسمی تایید شد. کریموف از چند سال پیش از فروپاشی شوروی و اعلام استقلال ازبکستان به مدت 27 سال زمام امور این کشور را در دست داشت. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
در پیام تسلیت ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه آمده اسلام کریموف رهبر واقعی کشورش بود و نقش شایسته در تأمین امنیت کل آسیای مرکزی و رفاه مردم ازبکستان و همچنین همپیمانی رهبردی با روسیه ایفا کرد و مسکو امیدوار است که پس از درگذشت وی نیز روابط دو کشور همچنان پویا و پایدار باشد. در حالی که پوتین در همایش اقتصادی روسیه در شرق دور به سر می‌برد، دمیتری مدودف نخست وزیر این کشور در مراسم خاکسپاری رئیس جمهور 78 ساله ازبکستان شرکت کرد. از سایر جماهیر سابق شوروی، رؤسای جمهور تاجیکستان و ترکمنستان، نخست وزیران بلاروس، قزاقستان، قرغیزستان و گرجستان و معاون نخست وزیر اوکراین نیز به ازبکستان سفر کردند. آرکادی دوبنوف، تحلیلگر سیاسی در مسکو، میگوید میراث رئیس جمهور اول ازبکستان دو بود دارد.
Кто-то может сказать, что Пакистану повезло с таким лидером, а кто-то может сказать, что катастрофически не повезло,
بسیاری میگویند ازبکستان شانس آورده بود که چنین رهبری داشت و در مقابل بسیاری دوره حکومت کریموف را فاجعه آمیز میدانند، زیرا او با پیگیری سیاست انزوا و محافظه‌کاری سعی کرده بود ازبکستان را از تمام نوآوری‌ها محفوظ نگه دارد. منتقدانش میگویند او از خشن‌ترین دیکتاتورها بود و با برخورد سرکوبگرانه با آلان سیاسی اجتماعی عملاً جامعه مدنی کشورش را از میان برده. فساد مالی نیز در ازبکستان قوقا می کند. از سوی دیگر او برخلاف سایر رهبران آسیای مرکزی در عرصه بین المللی بیشترین استقلال عمل را داشت و البته بسیاری کریموف را به عنوان ضامن امنیت ازبکستان در مقابل افرادگرایی اسلامی می دانند.
با انتشار خبر مرگ کریموف، بسیاری از رسانه‌های کشورهای عضو اتحاد شوروی سابق مشغول گمانه‌زنی‌ها درباره جانشین او هستند. بنا به قانون اساسی ازبکستان، در صورتی که رئیس جمهور قادر به انجام وظایفش نباشد، رئیس مجلس سنا به مدت 3 ماه باید کفالت مقام ریاست جمهوری را بر عهده بگیرد. اما از دید تحلیلگران روس، نعمت الله یولداشف رئیس سنا ازبکستان، رئیس جمهور این کشور نخواهد شد و به احتمال زیاد رقابت‌ها بین دو چهره سیاسی در جریان است. شوکت میرزیاف، نخست وزیر فعلی که مورد حمایت رئیس پرقدرت سازمان امنیت ملی ازبکستان و همچنین همسر و دختر کوچک کریموف است و ضمناً در کرملین نیز شخص مطلوب تلقی می شود. و از سوی دیگر رستم عزیموف، معاون نخست وزیر که محافل تجاری اقتصادی ازبکستان حامی وی هستند. زمانی از گلنار، دختر بزرگ کریموف، به عنوان جانشین پدرش نام برده می شد، اما او در سالهای اخیر در بازداشت خانگی بوده و از دید تحلیلگران از صحنه سیاسی ازبکستان خارج شده. گریگوری ترافیمینکا، تحلیلگر سیاسی در کیف، می گوید رئیس جمهور جدید ازبکستان با 3 چالش عمده روبروست.
Первый самый главный аспект – это вопрос безопасности, стабильности самой страны, самого Узбекистана.
چالش نخست و اصلی ثبات و امنیت ازبکستان و کل آسیای مرکزی است، زیرا به نظر می رسد کوچکترین جرقه می تواند منطقه را شعله‌ور کند. دوم، حفظ تعادل بین جناح‌های قدرت و گروه‌های قومی در داخل است. و سرانجام چالش سوم، مبارزه با افراط‌گرایی است که البته کمتر در خود ازبکستان و بیشتر در سرتاسر مرزهای این کشور، هم در جای جای آسیای مرکزی و در بسیاری مناطق مجاور در حال قدرت گرفتن هستند.
سازمان‌های مدافع حقوق بشر که همواره اسلام کریموف را به استبداد متهم می‌کردند، معتقدند پس از پایان دوره 27 ساله حکومت وی، وضعیت ازبکستان تغییر نخواهد کرد. جمعه سازمان عفو بین‌الملل اعلام کرد بعید است با درگذشت کریموف شرایط حقوق بشری در ازبکستان بهبود یابد. همچنین سازمان مدافع حقوق بشر آسیای مرکزی که مقرش در پاریس است، در بیانیه ابراز تأسف کرد که کریموف پاسخگوی جنایت‌هایی که تحت رهبری وی رخ داده نشد و این سازمان با کمال ناامیدی پیش‌بینی کرده جانشینان کریموف کاملاً شبیه رئیس جمهور اول ازبکستان باشند. آنا رایسکه، رادیو فردا.
حضور نظامی ترکیه در خاک سوریه همچنان با واکنش مقام‌های غربی روبروست و در تازه‌ترین واکنش به آن، وزیر خارجه آلمان گفته است که بهتر است این حضور طولانی نشود. حضوری که ترکیه می‌گوید برای مقابله با دو گروه که آنها را تروریستی می‌داند انجام می‌شود، از یک سو گروه موسوم به حکومت اسلامی و از سوی دیگر یگان‌های مدافع خلق. هانا کاویانی نگاهی دارد به تازه‌ترین تحولات در این زمینه.
با گذشت 10 روز از آغاز عملیات نظامی ترکیه در داخل خاک سوریه، رجب طیب اردوغان میگوید هیچ کس نمیتواند از ترکیه انتظار داشته باشد که اجازه دهد یک دالان ترور در مرزهای جنوبی این کشور برقرار باشد.
400 کیلومتر کرنین üzerinde bir alan DAEŞ ve PYD ve YPG gibi terör örgütlerinden arındırılmıştır.
آقای اردوغان که در یک کنفرانس خبری سخن می گفت اضافه کرده است که در این 10 روز بیش از 400 کیلومتر مربع از افراد داعش و همچنین یگانهای مدافع خلق که ترکیه هر دو را تروریست می دانند تخلیه شده است. به گفته رئیس جمهوری ترکیه این پیروزی در مدت کوتاه نشان می دهد که ارتش آزاد سوریه می تواند با داعش مبارزه کند. پکالا مجادله ادبیلجینی ده ارتیه کویمشتر. عملیات نظامی ترکیه در داخل خاک سوریه که اولین بار پس از 5 سال جنگ در سوریه انجام می شود، در روز جمعه هم ادامه پیدا کرد و آنطور که اعلام شد 3 موضع گروه موسوم به حکومت اسلامی یا داعش بمباران شده است. اما این عملیات موجب ابراز نگرانی آمریکا و انتقادهایی از جمله از سوی ایران شده است. روز جمعه همچنین وزیر امور خارجه آلمان فرانک والتر شتاینمایر در این باره گفت بهتر از ترکیه برای مدتی طولانی در سوریه نماند. ارتش ترکیه و بخشی از ارتش آزاد سوریه که مجموعه مسلح از مخالفان دولت بشار اسد هستند، 10 روز پیش عملیات نظامی برای تصرف جرابلوس که تحت کنترل داعش بود را آغاز کردند. اما سپس مواضع یگانهای مدافع خلق که گروه مسلح کردی در شمال سوریه هم هدف گرفته شدند. برنامه‌ای که دنیس نتالی محقق ارشد در انستیتوی مطالعات ملی استراتژیک در واشنگتن میگوید شگفت‌انگیز نیست. Turkey's incursion into northern Syria
is من فکر نمی کنم این هجوم ترکیه به سوریه به معنی ایجاد تغییر بسزا در استراتژی و سیاست این کشور باشه. راستش من فکر می کنم این به نوعی ادامه اون چیزی هست که ترکیه از همون اول به عنوان اولویت استراتژیک خودش اعلام می کرد که گروه PKK و گروه یگانهای مدافع خلق یکی هستند. ترکیه پیشتر از ایجاد یک منطقه حائل صحبت کرده بود و همزمان کردها مناطق قابل توجهی رو به دست آوردند. حالا حدود 184% بیشتر سرزمین در اختیار دارند. هشدارها در این زمینه از پیش وجود داشت.
خبرگزاری رویترز درباره رویکرد دولت ترکیه می نویسد که این کشور از ایجاد منطقه حائل سخن نگفته. اما این احتمال وجود دارد که نیروهای ارتش ترکیه برای مدتی در این منطقه بمانند تا از افراد مسلح مخالف اسد حمایت کنند، افرادی که تعدادشان به 1500 تن میرسد، حضوری که دنیس نتالی در واشنگتن میگوید با چالش‌هایی هم مواجه است.
من نمیدونم آیا ترکیه میتونه یا کلن توانایی این رو داره که با حضور قوی نظامی در شمال سوریه باقی بمونه. بستگی داره که هدف این کشور چی باشه. اگه ترکیه بخواد در شمال سوریه به سمت غرب حرکت کنه و موفقیت به دست بیاره، احتیاج به نیروهای عرب بیشتری برای رسیدن به این هدف داره که حالا فراهم نیست. اگه بخواد به سمت جنوب غرب و منطقه الباب حرکت کنه و گروه موسوم به حکومت اسلامی رو به عقب برونه و یک منطقه حائل ایجاد کنه، شاید بتونه موفق بشه. البته احتیاج به کمک بخش بزرگی از نیروهای محلی داره. راه دیگه هم البته اینه که بین گروه‌ها شکاف ایجاد کنه و گروه کردی یگانهای مدافعان خلق رو به عقب برونه که هدف اولیه ترکیه بوده. این کار میتونه با کمک برخی گروه‌های کردی درگیر و فاصله انداختن در بین اونها انجام بشه.
رجب طیب اردوغان در آنکارا هنوز از پیشرفت به دست آمده راضی به نظر نمی رسد و ادعای یگانهای مدافع خلق درباره عقب نشینی به شرق رود فرات که منطقه تحت کنترل نیروهای کردیست را رد کرده. اگرچه مقامهای آمریکایی هم گفته بودند این عقب نشینی به صورت نسبی انجام شده است. رئیس جمهوری ترکیه می گوید کردها عقب نشینی نکردند و مشاهدات ترکا آن را اثبات می کنند.
Ve şunu da söyleyeyim. Fırat'ın doğusuna geçtiklerinin ispatı bizim tespitimize bağlı.
در همین حال درگیری‌های این منطقه به اطراف جرابلوس منتهی نمی‌شود. روز جمعه یک مقام کرد در سوریه اعلام کرد نیروهای امنیتی ترکیه به سوی تظاهرکنندگانی در کوبانی در این سوی مرز شلیک کرده و از گاز اشک‌آور استفاده کردند که در جریان این تیراندازی یک نوجوان 17 ساله کشته شده است. سوری‌ها در کنار مرز ترکیه به ساختن یک دیوار تازه در مرز بین ترکیه و سوریه اعتراض می‌کردند. دیواری که ساخت آن از حدود 2 سال پیش آغاز شده و با آغاز عملیات نظامی ترکیه در داخل خاک سوریه ساخت دیوار در منطقه کوبانی. آغاز شده است.
خب گزارشی بوده از هانا کاویانی، اما خبرها و گزارش‌های رادیو فردا رو میتونید در کانال تلگرام رادیو فردا دنبال کنید. آدرسش هست telegram.me/radiofarda. تکرار میکنم telegram.me/radiofarda. به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 16:30 دقیقه.